بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام انبیاء خدا مخصوصا پیغمبر بزرگوار اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام علاقه شدید داشتن مردم به بهترین کمالات و ارزش‌ها برسند. من آب نمیخورم. همه انبیا و همه ائمه زمین ساز این برنامه بودند. زحمت زیادی کشیدن، رنج فراوانی رو تحمل کردند، مشقتها دیدن، اما از این کار با عظمت خسته نشدن، دست بر نداشتن. اونها با اینکه علاقه داشتن همه مردان و زنان به بهترین کمالات و ارزش ها برسن، ولی همه نرسیدن. علتش هم این بود که نخواستن برسن، علاقه نشون ندادن. این نسخه های الهیه رو قبول نکردن، مسئولیت پذیر نشدن. به خاطر اینکه یه فکر اشتباه داشتن اکثر مردم، الان هم اکثر مردم دنیا این فکر اشتباه رو دارن و اون اینه که خیال میکنن حیات اونها و زندگی اونها منحصر به همین چند روزه دنیاست. و با پایان یافتن عمرشون تصور میکنن که دیگه چراغ زندگی خاموش میشه و بعد مردن حیات دیگری وجود نداره، در حالی که همه انبیا و ائمه طاهرین وقتی راجع به حیات بعد از مرگ با مردم صحبت می کردن، زنده شدن بعد از مرگ و دلیل می آوردن، برهان قائم می کردن. درباره عالم بعد منطقی حرف می‌زدن. خود اون بزرگواران هم که همه شما مردم متدین می‌دانید، اصل بنای زندگیشون رو بر اعتقاد به عالم بعد بنا کردن. کار زشت نمی کردن، می گفتن زشتی در قیامت جریمه داره. یعنی ما یه زندگی دیگه هم بعد مرگ داریم که اصل اون زندگی بر اساس کیفر و پاداش چیز دیگه در اون عالم نیست، یه پاداش یه کیفره. میتونستن گناه بکنن، میتونستن ظلم بکنن، میتونستن به حق مردم تجاوز بکنن. آدم های ضعیفی نبودن انبیا و ائمه، قوی بودن. در هیچ جنگی هم شکست نخوردن، آدم های نترسی بودن، آدم های شجاع. میبرن و میرن اگر مقید به آخرت نباشه. چنگیز مغول میکشه، خراب میکنه، غارت میکنه، میسوزونه، اما انبیا اگه وارد جنگ میشن، ابتداعا وارد نمیشن، دشمن اونها رو به میدان جنگ میکشه، ولی نیت جنگشون اینه که اصلاح بکنن مردم، اگر بشه جنگ نکنن. نمیترسیدن، ولی علاقه ای هم درگیری نداشتن. اگر حتی به اندازه دانه ارزن به حق کسی تجاوز نمی کردن، از ترس جریمه قیامت بود، علت دیگه نداشت. اگه من یقین بدونم جریمه نداشته باشم، خواهر گناهی رو مرتکب میشه، میگم جریمه که ندارم، خب چرا لذت نبرم؟ چرا مال مردم رو نبرم؟ چرا حق مردم رو نبرم؟ چرا ملک مردم رو نبرم؟ چرا هم مردم جنس میخرم پول مردم رو بدم؟ اونایی که این گونه زندگی میکنن، مال اینه که اعتقاد به عالم بعد ندارن، اعتقاد به جریمه ندارن، اعتقاد به کیفر ندارن. حالا اکثر مردم دلایل انبیا رو قبول نکردن. دلیل محکم بود، عقلی بود، شرعی بود و به قول یکی از مهمترین فلاسفه اسلام، حرف خدا و انبیا و ائمه از قبیل دو تا تا چهار تاست. ولی حالا دلیلم می آوردم اما یه عده قبول نکردم، یعنی گفتن زندگی ما همین زندگی دنیاست، چون اعتقاد به کیفر هم نداشتن به هر گناهی آلوده شدن. یه عده هم قبول کردن، اونا پاک زندگی کردن و در کنار وجود اونها مردم زیان ندیدن، ضرر ندیدن، ظلم ندیدن. اونا آدمایی بودن که در پنهان خوب بودن، در آشکارم خوب بودن، با زن و بچه‌ام خوب زندگی می‌کردم، با مردمم حسن معاشرت داشتم. آدمایی نبودن که تو خونه تلخ باشن بیرون شیرین باشه، در خانه ظلم بکنن بیرون ظلم نکنن. اونا به قول قرآن مجید اهل صدق بودن، یعنی باطن خودشون، ظاهر خودشون، و در خلوت خانه و در بیرون آدمای درستی بودن، پاک بودن، سلامت بودن. حالا اگر همینا در یه فضای تنگی قرار می گرفتن بازم سالم بودن، اگر مورد ملامت و سرزنش مردمم قرار می گرفتن بازم سالم بودن. امیرالمومنین می فرماید یه عده از مردم نفهم به اینا تهمت بیماری میزنن، میگن این بیچاره ها خیلی حالیشون نی، این بیچاره ها از امروز دنیا خبر ندارن، این بنده خدا فکرشون فکر 400 سال پیش. درباره کیا این حرفا رو میزنن؟ درباره کسانی که امیرالمومنین میفرماد برای احدی وجود اینا ضرر نداره، استفاده داره، سود خالی هن برو مردم، محبت هن برو مردم، عدالت هن برو مردم، کرم و جود هن برای مردم، شیرین هن برای مردم، کارگشان، مشکلگشان، قدمشون قدم خیره. پیغمبر یه روایت مهمی دارن در اصول کافی، مفصل هم هست این روایت، که یه جملش اینه، میفرمان در بین مردم زندگی میکنن ولی زندگیشون برای مردم برکته، سوده، حرف میزنن سودمند، گوش میدن سودمند گوش میدن، سکوت میکنن سکوتشون سودمند، بین مردم میان بین مردم اومدنشون برکت، غایب میشن از مردم، مردم دلشون بر اونا تنگ میشه، واقعا تنگی میشه. اینا این گونه از دنیا میرن، مردم دائم میگن یادش بخیر، عجب انسانی، جاش خالی. اینجور زندگی میکنن ولی حضرت میفرماید مردم به اینا میگن بیمار، میگن اینا اختلال روانی دارن، چون گناه نمی کنن اختلال روانی دارن، چون به نامحرم نگاه نمی کنن اختلال روانی دارن، چون حرام نمی خورن اختلال روانی دارن. اینا امیرالمومنین می فرماین. ولی اینا اصلا به این سرزنش ها توجهی ندارن. یه قراری با پروردگار عالم دارن که پاک زندگی بکنن و پاک هم از دنیا برن و پاک هم وارد محشر بشن. این نیتشون. یه دهی اما کم به اون مقاماتی که انبیا میخواستن و ائمه، که همه مردان و زنان به اون مقامات برسن، رسیدن. خود پروردگار هم میفرماید تعدادشون اندک در هر روزگار. اندکی که میگم نه 10 تا 5 تا 100 تا، ممکنه تو 1,000,000 نفر 200 تا اینجور آدم پیدا بشه. کمن. امیرالمؤمنین میفرماید اگر شما شیعیان من، شیعیان واقعی، یعنی اونایی که پاک زندگی میکنن، پاک معاشرت میکنن، پاک زن و بچه داری میکنن، پاک میمیرن، پاک وارد محشر میشن، میفرمان اگر شما شیعیان من در راه خدا نفرات این راه رو کم دیدی، مثلا تو محل خودتون 50,000 نفر زندگی میکنن، یه 300 تا اینجور آدم هست، تو مملکت 100,000,000 نفر 1,000,000 اینجور آدم هست. البته تو همه صنفا اینجور افراد هستند و اندک، همه صنفا بی استثناء. ما هم که در این لباسیم هممون فرشته نیستیم، از ما هر 10 تا 2 تا درست حسابی هم، یا از 20 تا 2 تا درست حسابی هم. اما امیرالمؤمنین می‌فرماید در راه خدا، به تعبیر خودشون فی طریق الهدى، در راه هدایت و در صراط مستقیم و در راه خدا، اگر این نفرات و تعدادشون رو اندک دیدید، از کوره در نری، قضاوت نابجام نکنی. آخه ممکنه آدم خدایی نکرده دوچار قضاوت نابجا بشه، بگه اگه راه درست بود خب اکثر در این راه بودن. اگر تعداد را اندک دیدید، لا تستوهشو فی طریق الهدى من قلت اهله، از نفرات کم در مسیر سلامت و صداقت و هدایت و صراط مستقیم الهی وحشت نکنی. شما خبر دارین حضرت سید و شهدا از ماه رجب تا ماه محرم که 6 ماه، که از مدینه در اومدن تا اومدن کربلا 6 ماه چقدر نامه نوشتم؟ نه خبر ندارید. امام به تک نفران نامه نوشت، به خانواده ها نامه نوشتن، به جمعیت ها نامه نوشتن. علاوه بر نامه 6 ماه هر کجا که مناسب بود برای مردم سخنرانی کرد، هر کجا لازم بود پیک فرستاد. صبرم کردن تا هفتم محرم که از همه جای هفتم ذی‌الحجه از همه جای کشور زائر بیاد مکه که زائرای همه شهرها رو ببینن، تو مسجد الحرام باشون حرف بزن. خب در راه مستقیم خدا بعد 6 ماه نامه، پیک، سخنرانی، دیدن جمعیت سنگین زائران حج که از ماه شوال هم شروع کردن به اومدن مکه، چون شروع اعمال حج تمتع از اول شوال بعد روز عید فطر، عمره تمتع زمانش از روز عید فطر تا قبل از ظهر روز عرفه 2 ماه و 9 روز. قدیمام مثلا سفرها 15 رو 20 رو که نبود، اصلا ملت می اومدن مارمزون مکه می موندن که اعمالو از شوال شروع بکن. خب کل اونایی که در راه خدا قرار گرفتن تا روز عاشورا 55 نفر بود، 17 نفر که خاندان خود ابی عبدالله بود، برادرانش بودن، فرزندانش، بچه های مسلم ابن عقیل، یه فرزند حضرت زینب، 17 تا اونا بودن، 55 تا مردم. یعنی اون زمان از مصر و عراق و عربستان و یمن و فلسطین و شام که این مجموعه کشورها اون وقت یک کشور بود، از همه جا مکه اومده بودن، فقط 55 نفر با ابی عبدالله قرار گرفتن و شهید شدن، بقیه رفتن جهنم. چون دعوت امامو گوش ندادن، رو برگردوندن از ابی عبدالله، جواب ندادن به ندای هل من ناصر ینصرون. اما این 55 نفر اصلا از این جریان وحشت نکردن. چرا؟ چون از هر 100 نفر 98 نفر به اختیار خودشون میخواستن برن جهنم. اینا هم که حق نداشتن به مردم زور بگیرن که نمو چطور بده به من باید ببرمت بهش. اینا وظیفه داشتن با زبانشون با قلمشون حق رو اعلام بکنن، کرد با یه عده نخواست. این مقدمه بحث. حالا بریم سراغ 4-5 تا از کمالاتی که همه انبیا و ائمه میخواستن مرد و زن به این کمالات برسن. و اگه شدنی هم نبود، یقین بدانید پیغمبران و ائمه انسان رو به این کمالات دعوت نمی کردن. انجام گرفتنی بود، انجام شدنی بود. از قول وجود مبارک رسول خدا براتون بگم که اگر مرد و زن مایل باشن اعبد عابدان بشن، یعنی در مقام بندگی برن پله آخر، فرض کنیم اگر مقام بندگی یا نردبون 10 پله است یا 10 مقام، کسی علاقه داشت به برترین مقام بندگی برسه، به عبارت خود پیغمبر اعبد الناس بشه، از همه بندگای خدا در بندگی نمرش بیشتر بشه، یا به تعبیری که عرض کردم از 10 پله بندگی بره پله آخر. اتفاقا این تعبیرم در روایات اومده، یه وقت دایی من برای خودم نقل کرد، او الان 25 سال از دنیا رفته، یه آدم بزرگواری بود، سید محترمی بود، دانیم اهل گریه بود، خودش هم میخوند، گاهی هم از تو خونه که نشسته بود میخوند و زار زار گریه میکرد، خیلی پر عشق بود. میگود دایی من هنوز ازدواج نکرده بودم، که این قضیه برمیگرده به 80-90 سال پیش. گفت دایی من ازدواج نکرده بودم، یه کسی تو محل ما بود، خیلی مردم بهش علاقه داشتن، از بس آدم خوبی بود، صدای خوبی هم داشت، گاهی هم برای مردم ذکر مصیبت میکرد و خودش از همه مردم بیشتر گریه میکرد. خیلی میگفت آدم خوبی، پاک زندگی کرد و پاک هم از دنیا رفت. میگفت یکی از علمای محلمون، میگفت اون وقت تو محل ما شاید 50 تا عالم درس خونده بودن که بیشترشون یا نجف درس خونده بودن یا در حوزه آباد اون روزگار اصفهان. می گفت خیلی علاقه داشت بعد مردن این در عالم رؤیا ببینه او رو، ببینه حالش چطوره، کجاست. خیلی علاقه داشت و گفت یه بار دیدش، دید از یه نردبونی بالا رفته پله آخر، بهش گفت فلانی کجایی؟ گوی نردبونو میبینی؟ 90 پله داره، الان من پله 90 گو بعد این پله 90 کجاست؟ پله یعنی مرتبه، یعنی مقام، مقام. ما تو مقامات عرفانی یه رساله داریم که این رساله در قرن 4 نوشته شده به نام صد میدان، کتاب خیلی عالی، صد مقام که از مقام بیداری شروع میشه، بعد مقام توبه، بعد مقام ایمان، بعد مقام یقین، بعد مقام اخلاص، بعد مقام عمل. من اون رساله رو همش رو خوندم، تمام شد، صد مقام. گمم پله 99 هم، خب پله 100 هم دیگه مال ماهانی، مال انبیا و ائمه طاهرینه. گفت من پله 99 هم. گفت بعد این پله 99 هم چیه؟ گفت اونجا رو نمیشه به تو نشون بدم که. بعد این پله که من برم اون طرف پله، یه باقیه که دیوار نداره، حدودم نداره، هر چی نگاه بکنی هست، هر چی هم بری هست. گفتن تو اپله 99 میری تو این باغ، و این باغ رو هم وجود مقدس ابی عبدالله الحسین حواله کرده. این مال عالم برزخه، نه مال قیامت ها. چون شما در قرآن هم که نگاه بکنید، خداوند در برزخ برای یه عده‌ای حیات برزخی قائل، یک زندگی شاد، نورانی، پاک. این که من این خواب رو نقل کردم چون با آیات قرآن و روایات میزونه. چقدر کلمه روزه و رضوان و جنت و جنات و فردوس در قرآن مجید ذکر شده. حالا اگر کسی، من، شما، خانوما، کاسب، بازنشسته، وقت هست، جوان، پیر، سالم، تو خونه افتاده، بخواد بشه اعبد و بشه اغنا، یعنی از همه سرمایه داران دنیا سرمایهش بیشتر باشه، دلتونم در این زمینه سراغ اسکناس نره. تمام اینا بخش معنوی. کسی از تمام سرمایه داران عالم سرمایه دارتر بشه، کسی بخواد مؤمن واقعی بشه، کسی بخواد اهل یقین بشه. اهل یقین این مقامات رو اگه بخواد به دست بیاره باید چی کار کنه؟ چه بکنه؟ اما حضرت می فرماید، یه پیغمبر عالم به این مسائله، او می دونه که این مقامات رو قرار دادن، کی میتونه به این مقامات برسه یا چی کار باید کرد که به این مقامات رسید. اتق المهارم تکن اعبد الناس، از هر چی خدا گفته حرامه، چه در ارتباط با باطن چه در ارتباط با ظاهر. پیغمبر می فرماید جلو خودتونو بگیرین، نذارین آلوده به حرام ها بشین، پاک بمونین. گناه در قرآن مجید به عنوان آلودگی ازش یاد شده، رجس. یه تعبیر درباره گناه، اسم با سه نقطه، یه تعبیر راجع به گناه، نجس، نه نجس، نجس که لباس اولیاء خدا بدن پاکان عالم هم ممکنه، خب با خون دماغ، خون دندون، خون سوزن نجس بشه. نجس نه، نجس. عدوان، عصیان، خطا، رین، اینا در قرآن. از آلودگی ها خودتونو نگرد، نذارید تو چاله گناه بیفتید. اگر شما از گناهان باطن پرهیز کردید، از گناهان ظاهر خودداری کردید، شما بالاترین مقام بندگی رو به دست آوردید. نمیگه با نماز میشه بالاترین مقام بندگی رو به دست آورد، چون نماز رو آدمایی که ایمانشون هم ضعیفه میخونن، خیلی بی حجابام نماز میخونن، میان تا کنار حرم حضرت رضا، اونجا تو کیفشون چادر در میارن و میندازن رو سرشون، میان نماز میخونن. نماز بین ما و بین گناهکاران حرفه‌ای مشترکه. ما نماز میخونیم، اونا هم میخون، حروم خوره نماز میخونه، ما هم میخونیم. اونی که هر روز تا نامحرم رو نگاه میکنه نماز میخونه، ما هم نماز میخونیم. نه، با نماز و با روزه و با دعا، با زیارت آدم اعبد و ناس نمیشه. بهترین بنده خدا نمیشه. حضرت میفرماید از تمام اون چه که خداوند حرام کرد خودداری کن، اتق المحارم تکن اعبد الناس. مخصوصا برادران و خواهران، گناهان درونی که مادر گناهان بیرونیه. یه روایت ناب پرقیمت از وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام براتون نقل کنم. چقدر این روایت آموزنده است، چقدر کاربرد داره. امام مجتبی می‌فرماید از جمله گناهان باطن حرص، حسد، کبر. بعد می‌فرمایند کبر یعنی تکبر در برابر حق، نه اینکه حالا من گوشه دیوار نشستم چهار تا آدم محترم میان، یا حالشو ندارم تموم قد بلند شم، یا زانوم درد میکنه، یا کمرم درد میکنه، یا تو درون خودم فکر میکنم من از اینا بالاترم، ولش کن، من نسبت به پایینتر خودم تموم قد بلند نشم، اینش کبره. اما زانوم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پام درد میکنه، یا بیحالم، یا حالا امروز دنگم نمیگیره بلندشم، اینا هیچ کدوم کبر نی. کبر موقعیه که بگم من از این بزرگواران مثلا بالاترم، حالا یا بالاتر معنوی که اونو اصلا نمیشه قضاوت کرد، یا بالاتر مادی، مثلا من وکیلم، حالا من جلو اینا بلند شم، یا من رئیسم، یا من مدیرم، یا من خیلی مقامم بالا، شیش تا گپه روشونمه، من حالا جلو اینا بلند شم. این کبره. اما این کبر آدمو جهنم نمیبره. بعد زشت. این کبری که حضرت مجتبا میفرماد، کبر در مقابل خواسته‌های پروردگار، که حضرت میفرماد با این کبر لعن ابلیس، خدا لعنت کرد ابلیس، بهش گفت سجده کن، شونه بالا انداخت، گفت نمی کن. این کبر. این اگه تو قلب آدم باشه که مانع بشه از این که حق رو عمل بکنه، این عامل کیفر در قیامت، عامل لعنت. خوب، حرص. امام مجتبا می‌فرماید باعث شد که آدم به کل اون باغ قناعت نکنه، به درختی که بهش گفتن نرو میوشو بخور، رفت خورد. بعدم اومدن گفتن آه دیگه جای شما تو بهش نیست، برو بیرون. شما که مثلا 50,000 درخت در اختیارت بود، این همه آب و شربت و باغ به این بزرگی، اون ما گفتیم این یه دونه درخ نخورد، چی شد رفت خورد؟ گوه حالا که همه میوارو خوردیم، اینم بخوریم ببینیم چی میشه. خب بابا نخورد، خواهی چی کار؟ بلی رفت خورد. و حسد باعث شد برادر برادرشو بکشه. قابیل حابیل و کشت. اگر از همه گناهان باطن و گناهان ظاهر بپرهیزی، تقوا پیشه کنی، تکون اعبد الناس، تو از همه بندگان خدا مقام بندگیت بالاتر. و خدایا به حقیقت ابی عبدالله این مقامو به ما و زن و بچه‌ها و نسل ما و دوستان ما عنایت بفرما. این خیلی مقام که روز قیامت خدا بندگان شایسته بهشتشو صف بندی کنه و بعد به اونایی که هر گناهی رو ترک کردن بگه شما صف جلوی جلو وایستین، شما باید از همه زودتر برین بهشت، چون شما در مسابقه تقوا برنده شد. برنده شد. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود بود محرم روز، یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بسوز، مگذارید قدم بیهوده در وادی حق، کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز، آنقدر حلقه بزن بر در درگاه خدا، تا کند صاحب این خانه برویت در باز، مجلس و بام صاحب مجلس شروع کنم، شروع کنم با نام مبارک فاطمه زهرا، که هیچ مادری در دنیا به اندازه او مادر شهید نبود، او مادر ابی عبدالله، مادر زین العابدین، مادر امام باقر، مادر علی اکبر، مادر علی اصغر تا امام حسن اصغری، همه بچه‌هاشو شهید کردن، خودشم اینقدر بین در و دیوار آزار دید، اونقدر تازیانه و غلاف شمشیر خود، که امام صادق می فرماید همه این آزار ها سبب از دنیا رفتن مادر ما شد، نیمه شب بدن مطهرش و میان قبر گذاشت، هم بر احوالم به باره ابر اشک از آسمان امشب، که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب، حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینب این از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشایم، زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته بر تو باشد میمان امشایم، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا. سلم ديننا ودنيانا. اهلك اعداءنا. أيد وانصر إمام زماننا. واجعل عاقبة أمرنا خيرا.